مطالبی هستش که باید گفته بشه. من احساس میکنم هم در روش هم در استنباط ها نکات بسیار اشتباهی وجود داره، باید تذکر داده بشه. از جمله یکی از اشتباه های مبنایی ایشون در روش استفاده از دلالت روایات اینه که ببینید، این بحث ما نمیخواییم بکنیم، روایات یک دسته در رابطه با باید و نباید هاست، الزامی غیر الزامی، میگه مثلا این کارو بکنید، واجب این کارو بکنید، حرام این، مستحب به این، مکروه در مورد کار برمون، یا تا حتی حوزه اخلاقی باید و نبایده. اینجاها باید از سیستم روش فقهی استفاده کرد، یه خبری متواتره، یکی واحده، خبر واحد محبوب به قرائن قطعی است یا نیست، اگه نیست یا صحیحه یا موثقه یا حسنه یا ضعیفه، کدوم خبر معتبره کدوم خبر معتبر نیست، بر اساس این میریم جلو. ولی بعضی موقع چیه، اخبار و روایات در رابطه با مسائل اصلا کاربردی نیست. یه قد حضرت آدم چه قد بود؟ نشیم ما چی رابط داره؟ پسر حضرت نوح مثلا، عجب نوح میگه قدش خیلی، ماهی رو از زمین میگرفت همجوری میگرفت تافسمون کواب میکرده میزد دهنش، مثلا چنین چیزی امکان داره یا نه؟ تو تاریخ هست. خب اینا را شما میخواید. این دو جاها دو تا نظریه است. یه نظریه آقای خویی و امثال آقای خویی است که میگن خبر واحد در اینجا هم حجته، همون تعاملی رو میکنن با این گونه روایات که با روایات فقهی میکردن و این روش نادرستی است. روش علامه طباطبایی در سراسر المیزان و بزرگان و عظمای فقهای ما، همونطوری که خود ایشونم تو مقدمه کتابش متذکر شده، این هستش که در این موارد ما عرضه میکنیم بر مطالب رو، بر عقل، بر قرآن، بر محکمات سنت. یک، و از اینا بینیم مطابق هست یا نیست. هزار تا روایت صحیح مثلا فرض بیان بگن که دو تا پنج تا، ما همه شونو همونجور صحیح میریزیم دور، هیچ اصلا نیاز بررسی نیست. چرا زحمت میدی تو این جاها بررسی میکنه کتاب بگی که پس میگیری؟ این یک مطلبی که ما قبلا گفتیم، خود ایشون هم گفته، ولی هی میاد روایات رو بررسی میکنه. بابا این مسئله کاربردی نیست، درسته؟ مطالب بسیاری که تو این کتاب فراوان اومده، این سندش بررسی کنیم حالا اول؟ خب گیریم بررسی کردی چی فایده داره؟ حالا همش صحیح شدن یا اونوری شدن؟ اگه ضعیف شد مطابق با قرآن شد باید بپذیری، اگه صحیح بود مطابق با قرآن نبود نباید بپذیری. اون چه زحمت دادنیست به خود که باید ببینید آخه بررسی میکنه، آخرش میگه تمام روایت ضعیفه، بعد یه چیز منفی به دست میده. باید از همون اول به اون روش التزام داشته باشه که امون از همون اول بگی بررسی نمیکنیم چی ضعیف باشد چی صحیح باشد، عرضه میکنیم بر قرآن، سنت قطعی، بر عقل. اگه تاریخیه بر تاریخ، اگه روایت در مورد شیمیه در علوم پایه است به اون، اگه ریاضیه بر ریاضی، اگه مسئله فلسفیه بر فلسفه، اگه کلامیه بر مسلمات عقل در هر علمی، درسته؟ خب روایتی ازش مثلا از روای امام صادق علیه السلام، مردم قدر این مصر را نمیدونن، اگه میتونستن ازش چیز کنن طلا تبدیل به تلاش میکردن. خب این روایت صحیحه ضعیفه اینجوری بررسی کنی؟ حالا صحیحه، علم بعدن ثابت کنی که اصلا اینجور چیزی امکان نداره، یا شما خواهش کنم بگو ضعیفه، میری شیمی میری بله این یه آلیاژیست که فلان کارو بکنی تبدیل میشه مثلا به نقره، خب این روایت خواهش کنم ضعیف باشه. روایتی هست ببینید جوشن کبیری همه میخونید شره شره قبط شره بعد روایتی ضعیف، آقا چی؟ بابا مطالبش چی؟ همش توحیدی مطابق با قرآن، با عرفان، فلسفه، عقل، شهود، همه تاییدش میکنن. سند روایتی که این را نقل کرده ضعیفه. خب تماس دعا داریم، دعای ندبه همچنین برو جلو. هر کدوم از این آقایون اومدن با روش بد استفاده کردن، یکی زیارت عاشورا، یکی حدیث کسا، یکی دعای ندبه، یکی اومد یاد جوشن کبیر، یکی دیگه میاد از رده خارج کنیم. میگیم آقا شما اشتباه روشی دارید، مطالبی که در اینجا هست مطالب عقلی، فلسفی، عرفانی، قرآنی است و غیر کاربردیه، در این موارد باید به اونها عرضه کنی، نه سندشو بری. تمام شد. این اشتباه است که کلن ایشون همه جا میبینید داری میره و از سکه انداختن روایات با یه روشی که اصلا روش اینجا کاربرد نباید داشته باشه. این یک مطلب. مطلب دوم که من بین قبلا عرض نکردم تا اولین بار عرض میکنیم، بعد اینجور جاها که میخواییم روایات رو بررسی کنیم نباید بیاییم دونه دونه اشکالات روایات رو بگیم، چون برای ما که دونه دونه توی این مسئله حجت نیست، باید جامع گیری کنیم. ببینید اینجا روایات نگاه کنید، میشه این روایت اینجاش اشتباه داره، این لطفار میشه میری پیکارش، اون روایت یه چیزی رو گفته که اصلا نه قرآن قبول داره نه عقل داره، اون قسمتش ها اونم میری پیکارش، اون یکی دیگه در مقام ارزیابی دلالتی محتوایی میاد چیکار میکنه، دونه دونه روایات رو مته رو خشخاش میذاره، این کار درستی نیست. برخلاف روش علامه طباطبایی است، همونطوری که اول کتاب نقل کرده و اون رو بهش پایبند بازم نیست. علامه طباطبایی اینجا چیکار میکنه؟ میگه ما جامع گیری میکنیم از مجموع این روایات، این چنین چیزی در میاد، ریزکاری های روایات چی گفتن و وامی گذاریم به خودش، اشتباهاتی تو این روایات هست ما ملزم نیستیم قبول کنیم. ولی ایشون میاد تک تک محتواهای روایات رو بررسی میکنه برای از سکه انداختن تا حتی اون وجه مشترک، و این اشتباهه و این اشتباه بزرگیست. مثلا حضرت موسی علیه السلام یکی گفته به یکی رسید 50 نفر رو با یه مشت زد انداخت اون وقت، اونجا این کارو کرد، اینجا اون کارو کرد، اونجا این کارو از این فلان پرید، اونجا جلوی میگم از مجموع علامه طباطبایی باشه، میگه از مجموع اینا برمیاد. حضرت موسی علیه السلام خیلی آدم شجاعی بوده، واقعا 25 نفر رو با یک گردن کلیجی زده؟ میگیم نه اون برای ما ثابت نیست. کلن برمیاد چی آدم شجاعی بوده. تمام شد. فلان قوم ازشون برمیاد یکی گفتی 25 متر دارم، میگه 2 متر 3 متر و نیم، یکی میگه نه 84 متر، میگه مثل درخت خرما کلشون تکون میخورد اینجوری. روایات اسرائیلیات، میگیم آقا جون این روایات کلن ازش برمیاد قدهای بلندی داشتن، ولش کن. حالا اون روایت چون گفته 80 متر اون میره پیکارش، این روایت 25 متر میره پیکارش، این روایت چی میره پیکارش، اون روایت اونطور میره پیکارش، تا حتی با اون جامعه گیری هم ملتزمیشون نمیشه. این روش اشتباهی است، ما صراحت به صراحت داریم عرض میکنیم و این را اجرا کرده ایشون در تعامل با تمام روایات، عوض جامع گیری رفته چی؟ مچگیری مطالبی که ریز ریز روایات داره. این خیلی جاها این کار کرده ها، دیگه ما تکرار نمیکنه. مطلب بعدی که ایشون فرموده صفحه 134 در مورد میفرماید از این روایت در مورد نقصان ایمان زنانه، نقصان دین استفاده میشه نه نقصان ایمان، منظور ایشون هم از دین یعنی در عمل، در رفتار، در بر انجام برخی از اعمال عبادی. میگه خانم که حیض میشه در اون مدت ایمانش یه چیز درونیه، اون ناقص نمیشه، عملی که بر او واجبه برخی تکالیف مثل چی؟ نماز، روزه، از این جهت برداشته میشه و نقصان میپذیره، و این نقصان دین یعنی عمل، یعنی به نام اصطلاحی شما هیچ ربطی به نقصان ایمان نداره. این چرا نداره؟ آدم حسابی مثل اون افرادی که چی؟ نماز نکن، روزه نگیر، اون کارو نکن، این کار درست رو نکن، بعد بگیم که ما با خدا ایمان داریم، دلت پاک باشه، تو عمل هر چی خواهی بکن، حالا مهم نیست بابا دیگه، خدا در میگذره. اولا این حرف تفکیک نقصان دین با نقصان ایمان، بنا به اصطلاحی که ایشون گفته، یعنی نقصان عمل نقصان ایمان. یادتون باشه بحث‌های اولایی که اینجا منعقد شد به نام عمل صالح که 18 جلسه هم شد، اونجا این بحث داشتیم در مورد چی؟ تعامل عمل با ایمان، که اینا با هم بعد نقد کردیم ادیان مکاتبی را که شریعت ناپذیرند. میگن چی؟ عمل فقط عمل لازم نیست، اعتقاد کافیه. اونجا از روایات آیات استفاده کردیم، این دوتا از هم تفکیک پذیر نیستن. این بحث دوم، این اصطلاح مندرآوردی که ایشون داره دین را به معنای عمل گرفته، ایمان را به چیز درونی، دین را به معنای فقط عمل اعمال فیزیکی بیرونی گرفته. این اصطلاح مندرآوردیه. دین تعاریف، شاید 2000 تا ازش تعریف شده، تعاریفی که تو حوزه اسلامی میشه شامل مجموعه اعتقاد، عمل و اخلاق میشه. علامه طباطبایی، آقای جوادی آملی، بزرگان دیگه، چی خوب چی بد، چی لکم دینکم ولیه دین، تو قرآن داریم. دین آیین زندگی، آیین ذهنی اعتقادات، آیین گرایش ها اخلاق، آیین در عمل رسم و رسوم غیر فیزیکی. پس دین چیه؟ چی؟ دین با ایمان، اتفاقا ایمان جزء دینه، دین اعمه. دین را ایشون اختصاص داده به عمل، یه اصطلاح مندرآوردیست. بعد یه اشتباهی هم اینجا بازم ایشون داره، صفحه 134، در مورد این که میگه ایمان زیاد پذیر نیست. عجیبه از محققی مثل ایشون که اصلا مراجعه نکرده این حرفو گفته. در بحث ازدیاد ایمان بحث میشه، بعد از این که ایمان تو دل شما اومد، خود ایمان، ایمان چیه؟ یک چیز قلبیه، روحیه. آیا با عمل، عمل منو کم و زیاد میشه، درش بحثی نیست، خود اون ایمان درونی هم قابل کم و زیاد هست یا نیست؟ به قول معروف بگیم ایمان، بگیم مثل انسانه، هر کی انسان شد دیگه انسانه دیگه، یا نگیم، یا نه، ایمان مثل نور تشکیک پذیره، تشکیک نه شک داره ها، یعنی مرتبه طیف داره، نور کم نور زیاد، ایمانی کم ایمان زیاد. ایشون صریحا ایشون میفهمد که به این جهت دین کمال و نقص برمی‌دارد، اما ایمان چنین نیست، یا وجود دارد و یافت می‌شود، یعنی تصدیق قلبی حاصل آمده، یا موجود نیست. علامه طباطبایی هم مطلب را در معنای اکمال دین در فلان جا گفته، و این مطلب دیگه ای گفته جای دیگه. شما نگاه کن بحث ازدیاد ایمان که تو قرآن هم مطرحه، تو تفسیر، تو موارد متعدد، در مورد که ایمان، ما قبول دار ایمان یک چیز درونی است، ایمان ها خودش دارای مراتب، مثلا علامه طباطبایی یه مقاله داره در مورد مراتب ایمان تو المیزان، مرتبه اول ایمان چیه، مرتبه دوم چیه، مرتبه سوم ایمان شهوده، اینا را برگرفته بر سبک رساله سیر و سلوک مرحوم بحرالعلوم، اونجا مراتب ایمان را گفته، ایمان اصغر، ایمان اکبر، ایمان اعظم، همونطوری که اسلام ایمان، هجرت جهاد، برای هر کدوم سید بحرالعلوم چهار مرتبه برای دنیا دونش آیه آورده. ببینید اسلام، اینا رو تو یادتون باشه برای عزیزان، تو مسجد امام سجاد اون رساله رو یه مقداری توضیح دادیم، عرض کردیم 12 مرحله کرده، 3-4 تا 12 تا، ایما اسلام کوچولو اصغر، بعد اکبر، بعد اعظم، ایمان هم به همین صورت، ایمان اصغر، ایمان اکبر، ایمان اعظم، بعد هجرت صغرا، کبرا، عظما، چون مؤنث اونها تی داره، بعدش جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد اکبر، بعد جهاد اعظم. پس این مسئله به این صورت بدون هیچ آدرسی بعدش یهو بیای علامه همین مطلب را گفته، قطعا اونجا علامه چیز دیگه ای گفته، اون زیر اون اکملت لکم ایمانکم، وگرنه خود علامه طباطبایی مروج این مطلب هستش. عرض کرده مطالب فراوان. این هم از این بحث. بعدی صفحه 135 بیارید، یه جنبندی اینجایشون کرده، میگه اگه حیض بده خب مردا هم جنوب بشن مختلف میشن، خب زنان مختلف میشن. فقط سید محمد حسین فضل الله هستش، این آقایی که تفسیر من هدل قرآن رو نوشته، آیت الله العظما مجتهد لبنان بودن دیگه، از شاگردان آیت الله صدر، تفسیر نوشتن، بسیاری از جاها المیزان را تفسیر نقد کردن، خیلی روشن فکر معابانه، بعضی مطالب هم گفتن در مورد عصمت فاطمه زهرا، اینا باعث شد علمای قوم پاپیچش شدن، آیت الله العظما وحید خراسانی و آقای آیت الله العظما امیر جواد آقا ملکی تبریزی از شاگردان آقای خویی هر دو تایشون رو تکفیر کردن. حالتون خوبه؟ سلام علیکم. تکفیرا گفتن هر کی این حرفا گفته کافره، تضلیل کردن. از اون موقع نذاشتن این پاشو تو قم بذارن، اومد تهران کنفرانس برگشت، ولی از جهت سیاسی چون محافظی بود پشتیبان حزب الله بود، بابا تکفیر خیلی سخته، ولی خود من چشم خودم اطلاعی تکفیریشون رو تو دیوار دیدم، از اون به بعدم شاهدش پاش نتونست تو قم بذاره، اون کار نداری. این کتاب خیلی تحت تاثیر این سید محمد حسین فضل الله، خیلی تحت تاثیرشون، حالا آدرس هایی که دونه دونه میده شما نگاه کنید. من آثار سید محمد حسین فضل الله زیاد خوندم، اون موقع که برای اولین بار چاپ میشد کتاب های الندوهش غیره پرسش پاسخاش در دمشق برگزار میشه، از تمام اکثر کسانی هم که حضور پیدا میکنن یا سوال هایی که اتفاق میفته از مهاجرینه، یعنی کسایی که تو غرب زندگی میکنن، سوال هایی که بعدن تو ایران اومد، یعنی قبل از اینترنت بود، بعد دیگه خب اینترنت شد فرق نمیکنه همه جا میره، عرض کردیم یه بار، ولی اون موقع اینا چه میدونه که لبنانی ها مثلا چند میلیون هستن تو لبنان، سه برابر جمعیتشون جای دیگه. آره بعد میان و میرن و غیره، اینا سوال ها خیلی چیه رنگ برنگه، یعنی از اروپایی آمریکایی غیره سوال های خیلی زنده بروز. آره بعد این کتاب تحت تاثیر اونه، یادتون باشه این کلن یه قاعده کلی درست، اون آقا هم چیه از خیلی از جهات مورد تأیید نیست. حالا مگر سید محمد حسین فضل الله پیدا بشه بیاد قشنگ کتاب فقه الحیاتش میگه چی؟ آن چیزی که از خانم ها خارج میشه پزشکا ما دادیم معالجش کردیم، اون معنی نیست، خانم ها میتونن استمناع کنن، دستت درد نکن، یه اسبابی بخرن کاری کنن از خودشون معنی بیاد خودشون ارضا کنن. چرا؟ اونی که در میاد معنی نیست که، یه آبی همجوری که آبی به غیر از این چیزای دیگه است. اینو فقط این آقای سید محمد حسین فضل الله گفته که تقریبا مرجع تقلید این کتاب بود. وگرنه خانم ها محترم میشن، آقایان هم محترم میشن، آبی که میاد در خاصیت های خاصی داشته باشه و راجع فهمدن چیه؟ این آب منیه. تماشا ما در مورد چیزهای غیر مشترک صحبت میکنیم که خانم ها اونطوری میشن آقایان نمیشن، بحث حیزه. ببینی خب آدم دفاع بخواد بکنه دفاع جوری دیگه بکن، درست معنا کن روایت رو، برداشت مناسب، نه اینکه بیاریم بگیم که خب اینا حیض دارن اینا معتل میشن، این به اون در اینجوری داره جواب میده. خب جواب دوم گفت حیض خصوصیت خاص زنان طولانی میمونه، مثل معنی نیست، زود قابل علاجی طرف میره قسم میکنه، قبوله؟ حیض ولی دست خود آدم نیست، تا 10 روز طول میکشه بعضی موقع. این آیا در این 10 روز خانم موظف، نمیخوایم بگیم خدا عذابش کرده حال مقدر بره مثلا زمین ببلعه، خدا نذاشته رو کره زمین نگردش، یه پلیدیه زن، اصلا مثل ادیان بعضی از مکاتب دیگه، ادیان نه، به نگاه میکردن به زن در این موقع پلید شده، نه این وظیفهش نیست. ولی صحبت سر اینه آخه آدم انصاف ما میگیم بعد آخرش میگه پس زن پس حیض پلیدی نیست. خب ما میگیم پلیدی نیست، قل هو اذن را تو آیه قرآن به این معنا نمیگیریم، صحبت سر اینه. در این مدت حیض آیا به خاطر وظیفه نداره نماز بخونه روزه بخونه؟ خانم خودتون بگید واقعا از جهت معنوی آدم مثل کسی که نمیتونه وضو بگیره یا جنوب نمیتونه دوست بکنه یه حالت کسالت معنوی احساس میکنید یا نه؟ این باره این درست در عمله، آیا با اون ایمان درونی ما را مثل نماز شب بتونی بخونی، مثل نماز بخونی، مثل روزه بخوای بگیری، درست به همون حالت متبلور میشه ایمانت؟ میگه نه، ایمان علیه السلام اینو گفت. آخه آدم حسابی چرا حرفی را که درست میشه معنا کرد؟ و واقعا هم آمیل جواد آقا ملکی تبریزی میفرمایند کسی که مؤمنین عادی اینو میفهمن، اونایی که وضو دائما میگیرن یه وقت وضو نمیگیرن احساس میکنن که مثل اینکه چی؟ از جهت کدورت معنوی مثل کسی میمونن که مثلا جنوب شده میتونه آب بر استفاده کنه استفاده نمیکنه. خب چقدر هم کدورت معنوی احساس میکنه؟ درسته؟ هی برو بالاتر، هی برو بالاتر. برای خانم هم میگه حیض این حالتو داره، براش جانشین گذاشته، ولی جانشین هیچ موقع جای اصل نمیشه. اینو داره میگه، نه اینکه یه پلیدی هستش باید زنا رو اعدام کرد. تو اون موقع مثلا دیگه از محضر خدا کلن افتاده، از چشم خدا این حرف ما نداریم. پلیدی نیست، خانم ها وظیفه روز و نماز ندارند، ولی به هر حال وجدانن در میابیم در اون حالت هم عملی هم حالت روحی ما ایمانی ما یه مقدار نسبت به اون حالت که اونجوری نیستیم چیه؟ نقص داره. اینو داره علیه السلام میگه، درست اینجوری معنا کن تا این اشکال رو نکنی که جواب بدم. صفحه 136 این شد در مورد اینکه زن میتونه پیامبر بشه یا نه. دو جور پیامبری داره، قبلا هم چنان نیاز کردیم زود میریم. یه پیامبر تشریعی، نبوت تشریعی، دو نبوت تعریفی یا انبائی. اینکه ساده بگیم نبوت تشریعی محتواش گرفتن اخذ دین از خداست برای اینکه خودت اونجوری عمل کنی به دیگرانم بگی اینجوری عمل کنن. یعنی محتوای نبوت تشریعی باید نباید بکن نکنه، این کار لازمه این کار لازم نیست. حالا شما مأموریت داشته باشی بری به دیگرانم بگی، میگی رسول، اگه تحت مأموریت در مورد خودت باشی میشه چی؟ نبی تشریعی. نبوت تعریفی چیه؟ دین جدیدی شما نمیاری ولی با خدا مثل پیامبر ارتباط داری. نه یه ادعا کنید دوم پیغمبرم من، اگه پیغمبر 124001 من، نه نه نه، شما مثل مادر موسی، مثل حضرت مریم، مثل فاطمه زهرا، مثل افراد برج امامان ما، ببینید پیغمبر نبودن دین جدید بیارن، دین همون دین پیغمبر اکرمه، ولی خودشون نه تنها ارتباط با خدا داشتن بلکه بالاتر از پیغمبر با خدا ارتباط داشتن. در مورد فاطمه زهرا و اماما میگیم، درسته؟ مشابهش حضرت موسی، خانه مادر حضرت موسی وحی داره میشده بهش، و حضرت مریم پیغمبر تشریعی هن؟ نه پیغمبر تعریفی هن. یعنی با خدا میتونن مثل پیغمبر ارتباط داشته باشن ولی مضمون چیزی که میگیرن چیه؟ دین جدید نیست، تشریع نیست، این کارو بکن اون کارو نکن، ولی از درون الهام میشن این کاری که بر اساس دین پیغمبر اون کار یا این کارو میشه کرد شما این کارو بکن، این کارو بکنی عاقبتش اینه. یعنی چیز جدیدی نیست. تو مصداق ما چقدر گیر میکنیم؟ پیغمبر باشیم راحتیم، پیغمبر تعریفی وظیفه‌مون صاف شسته رفته میفهمیم، ولی حالا چی؟ گنگیم. خب خانم ها قطعاً و 100% نبوت تعریفی میتونن داشته باشن، مثالش هم داریم، دارن. این بحث چی بذاریم کنار؟ تو عرفان اسلامی فراوان این بحث شده، از آیات شریفه قرآن هم مثالی که آوردیم چیه؟ حضرت مریم و حضرت مادر حضرت موسی، بالاتر از همه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تا حتی از جهت گیرایی، از گیرایی پیغمبرای دیگه میگیم چی؟ بالاتره، ولی محتوا نه. خیلی دقت کنید، اینجا رو وهابیا میگن که اینا میگن که اینا از پیغمبر بالاتر میدونن. میگیم نه، نه در نبوت تشریعی، در نبوت تعریفی. تمام شد. آیا بحث دوم، زنان میتوانند نبوت تشریعی هم داشته باشند؟ خب دقت کردید تو نبوت تشریعی تو رو خدا، اصل اون نبوت تعریفیه که ارتباط شخص با خدا میرسونه، ممکنی مأموریت تشریعی بهش ندن. حضرت فاطمه زهرا نبوت تعریفی داره، از اون جهت، از جهت مقام ولایتش بالاتر از پیغمبرانه، ولی نبوت تشریعی را قطعا نداره دیگه، درسته؟ چون پیغمبر خاتم الانبیاست. یک، آیا چون این زنی تو طول تاریخ داد بوده، مصداقش نشون بدید پیدا کرد؟ این رو ایشون نمیگه، یعنی و هیچ کس هم نمیتونه بگید پیدا کردید. هیچ جای قرآن، نه قرآن نه روایات ما سراغ نداریم پیغمبر تشریعی از چیز. اما این آیاتی که میگه از بندگان، از چیز رسولی را ما چیز میکنیم، از کلیات این آیات میشه استفاده کرد زنان میتوانند. پس این دلیل بر وقوع نبوت تشریعی در آیات و روایات چی؟ نداریم. تاشو صحبت سر امکانه، آیا زنان نبوت تشریعی را میتونن داشته باشن؟ این چقدر داره اصرار میکنه؟ ایشون میگه آره. دلیل چیه؟ این آیات. کدوم آیات؟ آیاتی که در مورد مردان، و ما ارسلنا الا رجالا نوحی الیهم. اینا رو گفتیم و تو اون رد قرآن و زن آمنه ودود آوردیم دونه دونه، گفتیم این آیات میگن مردان، اونم نه یه جا، نه دو جا، نه سه جا. میگه نه، منظور از مردان اینجا چی هست؟ انسان ها هستن. میگه ظهور لفظ در اینجا مردانه. علاوه بر این ممکنه بگه این ظهور رو میتونیم بعضی جاها لفظ مرد گفته میشه، ولی منظور چیه؟ هم زن هم مرده. میگه اگه مردی شک کرد به نماز دو رکعت و سه رکعت این کارو بکنه. خب اینجا میگیم الغاء خصوصیت میکنیم، میگیم منظور مرد نیست، منظور انسانه، چی مرد باشه چی زن. ایشون میگه اینجا الغاء خصوصیات میکنیم، یا من میگم با تنقیح منات قطعی میگیم منظور از مرد اینجا چیه؟ هم مرد هم زنه. ما جواب میدیم هم به ایشون هم به کسای دیگه که متاسفانه این مسئله رو خوب در نظر نگرفتن، بابا صحبت سر این نیست فقط مرد یا زنه. زن بخواد مسئولیت پیغمبری رو بر عهده بگیره، اون سترش، اون حجابش، اون حیا و عفتش قطعا نمیتونه رعایت کنه. اون عامل، مهمترین عاملی است که باعث شده چیکار کنیم؟ نتونیم الغاء خصوصیت کنیم. بگیم اینم انسانه، اونم انسانه. بگیم نه، این انسانی است که باید بیشتر خودش رو نشون نده، تبرج نکنه. بر اساس دینی، هر دینی بگیم، این مسئله اینجا نیست متاسفانه. آخرم نتیجه گیری میشه که چی؟ پس فرقی بین زن مرد در همین نبوت تشریعی هم نیست. خب بابا چرا خدا پس تبعیض خواهد شده؟ برادر مهریزی یک دونه نشون بده 124 هزار نفر، نه 123,999 تاش مرد بود، اون یکی دونه رو نشون بده خانم چی بوده اون؟ آخه نداریم علت داره. نه این که ببینید این سمته، مهم چیه؟ اون ارتباط با خداست که بر فرقی بین من و مرد و زن نیست. حیاش طیبه است، مرد و زن فرقی نیست. این سمت اجراییه، این تا حتی نبوت رو میگیم در برابر سمت اجرایی معنویه، کمش نمی کنیم. رسالت، نبوت، مرجع تقلید بودن، امام جماعت بودن، امام جمعه بودن، قاضی بودن، همشون خوب، ولی نسبت به اون مقام معنوی صفر. کسی اونو داشته باشه اینا رو بهش میدن، اسمت رو داشته باشه نبوت رسالت رو بهش میگن، یه شرطش مرد بودنه. چراییش بر نمیگرده زن ناقصه، چراییش بر میگرده که زن باید چی؟ کثیف مثل یک گوهر بمونه. به خاطر این اصلا رفتی به این بس نداره والا. ما به خاطر این که نخواهیم زنا کم بیارن بگیم حتما هم پیغمبر تشریعی هم میشه، نمونه شد نداری متاسفانه. یه صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایشون استناد میکنه به آیات بر نفی نبوت زنان به دلیل سیاق. یه بحثی رو میاره میگه اصلا این آیات رد میکنند یک چیز دیگری را، نه اینکه زن نمیتواند پیغمبر بشود. بگیم به هر حال بعضی موقع در سیاق داخل پاراگراف آیه به اعتبار قبل و بعدش یه معنا داره اون سر جاش، بعضی موقع خود آیه یه قاعده کلی رو میگه اینم یه معنا. اگر توانستی از آیه قاعده کلی استنباط کنیم، سیاق آیه یعنی پاراگراف محدود کننده محتوای عام آیه نمیتونه بشه. این قاعده کلی است. المورد، موردی که آیه وارد شده، لا یخصص الوارد، وارد را تخصیص نمیتونه بده. اینم جواب ایشون اینجا که میگه سیاق آیات در صدد یه مطلب دیگه است، نه در مورد رد نبوت زنان. میگیم آیه در مورد همون چیزیست که شما میگی، ولی ازش یک معنای دیگه هم به اعتبار کلیت آیه لفظ آیه استفاده میشه، ولی در داخل سیاق اون معنا رو نده و معنای دیگه باشه. درسته؟ یه صلوات دیگه هم خط کن. یه جا میگه اگه اینجوری باشه تفکیک باید کرد بین زن و کودک، یعنی کودک میتواند پیامبر بشود. در حال شما میگه نمیشه. این آیات میگه، آیا میگن چیه؟ آیا میگه رجال باید باشه. رجال به کی میگن؟ یه مرد. پیغمبر کودک داریم؟ آره. پس بیا پس گرفته آیه، همون داره که پیغمبر میتونه کودک باشه میتونه زن هم. چه جواب اینه؟ گفته رجال، یا حالا رجال باشن یا رجال شعنن بتونن بعدا مرد بشن. کودکانی که حالا کودکه مثل حضرت عیسی، ولی بعدا چی میشه؟ مرد میشه. ولی خانم که نمیتونه اونجا دیگه بشه. از رجال شعنن منظوره، نه بالقوه منظوره، نه بالفعل. رجال شعنی شامل رجاله که حالا رجل هستن میشه، کودکانی که بعدن هم رجل بشه میشه. من طلبه نگاه کن اینا رو یه دور بخونیم این اشکالا اینجوری به دست بیزه میاد. اینا چیزه هست که تو فقه هی میچرخه، حرف بی تأمل گفته باشه اینجوری یه جور دردش میکنه. میگه چون پیغمبر کودک داریم پس تمام شد، آیه به هم خور دیگه، رجال منظور نیست، خانوم میتونن. میگیم رجال اعم رجال فعلی و شعنی را میگه. رجال فعلی مردان، حالا رجال شعنی یعنی میتوانند مرد بشوند، یعنی کودکان پسر که پیغمبر ازشون داشتیم دیگه. خانمها رو نمیگیم. این جواب بگیم چی میگه آقای مهریزی؟ جواب نداد. یه صلوات دیگه ختم کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه چیزی اینجا میگه بعد از علامه طباطبایی بازم تایید میخواد بیاره. ظهورات نباید بهشون زیاد معتزم بود. این ظهور لفظ رجل در اینجاست، چون گفته پیغمبران مرد 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 مرد، رجالا نوحی الیهم، رجالا فلان، رجالا، سه جای قرآن اومده رجالا نوحی الیهم. میگه ایشون اینجا میگه از سوی دیگر نهایت درجه دلالت این آیه بر این مطلب ظهور است. علامه طباطبایی معتقدند در اثبات حقایق تاریخی تعبد و اصول و غلایی راهی نیست، ظهور را راهی نیست و نمیتوان با ظهورات و اثرات و ظهور حقایق تاریخی را اثبات نمود. چی ربطی داره به بحث ما؟ بخشید مرد یا زن بتونه پیغمبر بشه حقیقت تاریخیه؟ بارکلا. شما که پیدا کردی 70-80 تا زنی که تو طول تاریخ پیغمبر شدن، یکیشی به ما معرفی کن ما بدونیم این حقیقت مسلم تاریخیه. بعد موقع هم موقع از ظهور دست بر میداریم. هچه لفت بازیه. این بحث مال یه جای دیگه است. ظهور واژه یه چیزی بگه، حقیقت علمی، تاریخی، 100% تجربی، عقلی، ریاضی خلاف اونو بگه. درسته؟ اون موقع میگیم از ظهور دست بر میداریم. حقیقت مسلم تاریخی شما کجا اینجا ارائه دادید؟ یک. دو، این مسئله اصلا تاریخی نیست. مرد میتونه، اون نمیتونه. درسته؟ یه بار میگیم تو طول تاریخ زنان و مردان، زنان پیغمبر شده یا نه؟ شما شاهد تاریخی اگه بیارید 100% ما دست بر میداریم. بعد میگیم این حرف علامه به اون ربط داره. این یکی که گفت که واسه شاهد نیاوردی مسئله. درسته؟ تاریخ. دو، اصلا مسئله تاریخی نیست. طول تاریخ یه نفرم نیامده باشه. من دارم از طرف ایشون میگم، میخوام بگم تا ردش کنم. نگاه کنید. میگه بابا مسئله تاریخی نیست اصلا. لازم نیست از این یه نفرم زن پیغمبر شده باشه. میتونه بشه یا نه؟ همین که گفتید میتونه بشه چیه؟ میشه اون ظهور رو به هم بزنیم. ولی اون موقع مسئله تاریخی نیست که. آیا زن میتونه بشه یا نه؟ تو طول تاریخ اتفاق افتاده باشه یا نیفتاده باشه؟ درسته؟ پس بحث دومه که مسئله اصلا تاریخی نیست. اگه تاریخی باشه شاهد راه ندادی. تا از ظهور دست برداری. دقت میکنیم مسئله اصلا تاریخی نیست. این چیزی که از علامه آوردی بیرفته. رفتی بحث ما ندارم. بریم بحث بعدی، صفحه 138. بعد میگه ها از اینجا ما دیگه شروع میکنیم، میگیم هر آیه دیگه که هستش اونو رجل هست به معنای انسان معنا میکنیم، شامل زن بشه. جواب اینی که اینجوری هر دنبلی کار کردن ما توفیق نداریم. تا حتی قاعده کلی شد میگن در این مورد دقت کن، شاید تخصیص خورده باشه. یعنی تا حتی قاعده کلی شما درست کردی که اکثر جاها یعنی رجل به معنای هم مرد هم زنه، نمیتونی با استفاده از این دیگه تمام نصوص قرآنی که اومده لفظ رجل بگی منظور زنه یا مرده. دقت همه دو هر دوه. دقت باید در قرائن عقلی، نقلی، محتوایی، لفظی، پیش و پس، متصل، منفصل، همه یعنی آیات و روایت دیگه دقت کرد که اینجا چی معنا میده. چی بسا منظور از رجل هم مرد باشه هم زن، بعضی ها ممکنه فقط مرد باشه. حساب کتاب داره. اینا رو ایشون بلده ها، نادیده انگاشته. فراوان شاهد داریم برای مطالب تو فقه. یه صلوات دیگه قطع کنیم. صفحه 140. یعنی هر شرطی در منصوب معتبر و لازمه باید نصب کننده نیز همون شرایط رو داشته باشه. یا کنید آخرین دو که گذاشته اونجا، بر فرض مرد بودن شرط قضاوت و داوری باشد، مرد بودن شرط قضاوت و داوری باشه، بحث قضاوت، حالا اینجا بحث قضاوته، دلیل نداریم هر شرطی در منصوب معتبر و لازمه باید نصب کننده نیست همون شرایط و مواجهه رو داشته باشه، موارد نصب فراوان یافت میشه. یعنی چی؟ این که قبلشی بخونیم، این که زن نمیتونه قاضی باشه مورد اتفاق شیعه و اهل سنت نیست. آخه یه بار میخوای شما ها مثل این نمونه ها میخوای روزه رو بخوری، یکی پیدا کنیم از این مراجع تقلید تا اینقدر رو حلال کرده، یکی دیگه یک وجب بعدی، یکی این وجب بعدی، حالا بلند این که اتفاقی نیست، باید این قول درست کدومه؟ درسته؟ این به درد بچه میخوره. تو کتاب آدم بنویسی که این مسئله که مورد اتفاقی نیست. خب نباشه، از بین علما بودن بعضی اشتباه میکن. باید اینو قول مشهور اینجوری باید بگی. قول مشهور در مورد فقهای شیعه چیه؟ یکی زن باید چی باشه؟ نمیتونه قاضی باشه، مرد باید باشه. او چه اونو چرا تو میگی؟ مثل شهید اول لمعه دمشقیه رو نوشته، فرموده یک دو مورد بیشتر پیدا نکردم برخلاف کل آن که نوشتم بر اساس رأی مشهور فقهای شیعه است. برخی از فقیهان شیعه قضاوت زن را جایز می شمردن. بله می دونیم. و فقیهان اهل سنت نیست در موارد داوری زن را تجویز کردن. بله. در نتیجه مقدمه دومی است. چندان مسلم نیست. چندان مسلم نیست. خب اونایی که میگن که زن میتونه قاضی باشه، اشتباه گفته باشن، خیلی هم مسلمه. یا شما بر اساس مشهور حرف بزن، مشهور حرف بزنی اون قاعده نسل جاش. بر فرد مرد بودن، بر فرد مرد بودن شرط قضاوت و داوری باشه، دلیل نداریم هر شرطی در منصوب معتبر و لازمه در مرد. نصب کننده نیست. نصب کننده کی؟ یعنی کسی که قاضی رو نصب میکنه ها. پس بنابراین زن میتونه قاضی نصب کنه، دست درد نکنه. درسته؟ بعد دو سه مورد میاره که شرط در خود طرف معتبره ولی در نصب کنندش معتبر نیست. درسته؟ با این استدلالهای کشکی ما میتونیم واقعا قضاوت را برای زن جایز بدونیم؟ خیلی استدلالاش هم دیگه بقیهش من نمیخونم. یه صلوات ختم فرمایید. صفحه 168 یک صلوات دیگه ختم بفرمایید. چون جلسه قبل گفتیم و اینو تون تون من میگم، صفحه 152 این بحث در مورد این هستش که اکثر زنا جهنمیان را زنان تشکیل میده. معنای درستش ما گفتیم چیه؟ نه اینکه زن برای جهنم آفریده شده، واقعیت بیرونی را که نگاه میکنیم مرد و زن را، درسته، نسبت افرادی که حالا گناه میکنن و دیگران را به گناه وادار میکنند، خانومایی هستن که گناه میکنند، این خدشه‌ای به خانومایی که گناه نمیکنن وارد نمیکنه. مثل اینکه یه ماموریتی داریم تا حتی از اون خانومای جهنمی هم دفاع کنیم، بعد بیان بگیم چی؟ ها؟ نه بابا نه، خانومها زیاد گناه نمیکنن، زیاد جهنم نمیرن. دلیل شما چیه در رد این؟ یک، روایات مخالف این داریم. چیه؟ گفته اکثر بهشتیان را زنان معرفی میکنه. این رو باید ما پیدا نکنیم. خودشم که میگه پایینش اون رو نمیرسون مطلب. دو، اکثر بهشتیان را زنان مستضعف یعنی کم فکر تشکیل میده. آخ آدم حسابی، این مخالف با اون روایاته؟ میخواد اون روایتی که میگه زنان اکثر جهنمی ها بهشتی ها، جهنمی ها، میگه اکثر بهشتی ها را هم خانوم های خل تشکیل میدن. مستضعف یعنی خل، یعنی چهار تا آدم خل پیدا کردی تو بهشت بودی، با این وقتی مقایسه میکنی با هم، اکثر این با اون یکی میشن. مستضعف کسی است که حق بهش نرسیده، مرد باشه یا زن باشه، دیوونه باشه، بچه کوچیک باشه، سنش نرسیده باشه، مسیحی و یهودی و یا سنی است که متوجه نیست، حق بهش نرسیده، تعصب هم نداره، اصلا هیچ نیده، برکینا باسا زندگی میکنه جنگل آمازون. مرد باشه یا زن باشه، یعنی با این 4-5 یک طبقه ای از بهشت که طبقه هشتومشه، یعنی کمترین قسمت بهشته، اون قسمت را اکثر میگه خانم‌های مستضعفن. درسته؟ این دلیل برای این میشه که اینا دیگه تعدادشون این تو این قسمت هشتم بهشت اینقدر زیاد شد که کل جهنمو زیر پوشش قرار داد. اینجوری دفاع کردن درست نیست. یه صلوات خط کنید. دو، میگه روایت داری بهش زیر پای زنان یا مادرانه. بوسیدن میان چشم مادر آدمی را بهشتی میکنه. ممکنه شما به مادر گفتی خدمت کنی، میان دو چشم مادر کافرتون ببوسی، زیر پای مادرتون درسته؟ زیر پای مادری بهشت، بهش خدمت میکنی میری بهشت، اون مادره میره جهنم. این چی رفتی داره به اینکه اون مادرم خودش میره بهشت تا اون حد اکثر و مال جهنم رو چکار کنه؟ تحت پوشش قرار بدی. ببین اینجور روایات آوردن. آقا اینجور روایات خواهش میکنم ما خیال نکنید تو فقه هم اینجوری استدلال میکنن ها. خیلی استدلال آبکیه تو فقه، خیلی استدلال ها زور میبره تا ردش کنی. به چشم یه چشم میندازی این اشکال بهش میگیری. اشکال مطلب سومی که ایشون آورده دیگه، آورده روایاتی که مردی بهش زیر پای مادرانه. بله کمک کردن به مادران آدمو بهش میبره، مرد باشه زن باشه، اون مادر مسلمان باشه سنی باشه یهودی باشه. داری ما بچه اومده میگه تو همین کرج مادر من مسیحیه، شب من قرآن میخونم میخوابم و انجیل میخونم میخوابم، خیلی هم مهربونه، چیکار کنم باش؟ بودم بحثم میکنیم کم میاره، بودم عصبانیش نکن. ولی چی؟ این میگه مادر از جهت عقلی یعنی استدلالی چیزی ندارم. میگه چرا اینجوری میمونه؟ بودم اذیتش نکن ولی کم نیار آره. تا تحت تاثیرش باقی احترام بهش میکن. خب این دلیل برای این میشه که چی؟ آخه این بهشت زیر پای مادرانه، یعنی جهنم یا بهشتی های اکثر بهشتیان را مادران تشکیل میدن. از این باید فهمیده نمیشه خدمت به مادر آدم رو بهشت میبره، مرد باشه زن باشه، مادر مسلمان باشه کافر باشه بهشتی باشه جهنمی باشه، ربطی به بحث ما نداره. صلوات ختم کن. میگه دلیل سوم در رد این حرف، محبت علاقه مندی به زن نشانه دینداری در روایات اومده فراوان، یکی از نشانه های دینداری آدم نسبت به خانم خودش مهربون باشه، محبت چه نشون بده موجب ازدیاد ایمان میشه محبت به خانم. این وظیفه کسی است که آقایون نسبت به خانم هست. حالا خانم هی بد اخلاقی میکنه، هی فحش میگه، هی بد و بیرا میگه، هی کفر میگه، آخرش هم خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده کافر از دنیا میره. خب این دلیل برای میشید میبهش کم شدن از جهنمی ها. این وظیفه بازم طرف مقابل را میگه که نسبت به خانم ها آدم باید چی؟ جنس دختر اصلا، درسته؟ جنس خانم آدم باید احساسات و عواطش بهش بیشتر نشون بده. خب اینم جواب این. یه صلوات دیگه خواهم کنید. نیکی کردن به دختر و خواهر صفحه 155 سبب رفتن به بهشته. این همون نیست، نیکی کردن به دختر و خواهر چی؟ شما مرد باشی سبب رفتن کی به بهشته؟ قادم حسابی این کسی که نیکی میکنه، نه اون خواهره نه اون دختره. این چی جور تناقضه؟ میخواد بگه این روایت با اینا چون تناقض داره، اون روایت بس از چیز از با تعارض میره در میره. خب اینم مثل اون قبلی ها. خب بحث بعدی، روایاتی که میگه زنان با حمل و وضع حمل شیر دادن برای اینا ثواب غیر قابل شمارشی کسب میکنند برشمرده. راست میگه، ما میگه اینا میرن بهشت، اینا میرن بهشت. بله کسایی که چی؟ چیزی وظیفهشون نیست، خانم لازم نیست شیر بده، دارست کنه خواهی کنه، دارست حمل و نقل حمل بچه را که اینقدر زحمتشو میکشه برای خدا این ثواب مضاعفی براش داره. خب این میری بهشتی دیگه، نگفتی که چند تا بگه خانم میزان چند تا شیر میدم از اون جهنم یا آمارش کم کن بیاریم بره. بازم با اینا این آمار زیاد کم نمی کنه، میگیم اینا بله ولی اینا آمار آنچنان کم نمی کنه. نه باید به این تناقض باید اینجوری در بیاره، بگه اکثر بهشت جهنمی ها خانومان، از اون بار بیاره اکثر جهنمی ها چیه؟ آقایون ها. بگیم این تعارض داره. یا اینجوری بگه اکثر جهنمی ها خانومان، از اون بار بگه اکثر بهشتی ها بازم خانومان. بگه ما اینجا باید تناقض دارم، باید یه کاری باید بکنم، با هم نمیسازم. بله این روایاتی که ایشون میاره با اون روایت در تناقض نیستن، ببینید همچنان هم من نمیخوام بگم اکثر خانم ها جهنمی هست، بعد ایشون بعد بیاد منور بده روش به خاطر خانم بودنشون، ما معنای درست رو کردیم درسته؟ اول اینکه معنای درست رو بکنه داره تناقضهای نادرستی ایجاد میکنه. آره یه صلواتی ختم بفرمایید. روایاتی که صفحه 150 اهل جهنم را توایف و گوناگونی معرف میکنه. یک، عذبها، ازدواج نکرده ها. اکثر اهل نار کیان؟ بچه‌هایی که داریم اینجا وقت ازدواجشون رسیده، ازدواج نمیکنم، پولم دارم، موقعیت دارم. و یکی خب از اینجا میگه برمیاد که چی؟ این اکثر به اون اکثر در این اکثر از کیان؟ آها این یکی چرا؟ این یکی خوبه. عذاب معمولا به آقایون میگن، عذاب اکثر آقایونی که ازدواج نکردن جهنم هم. درسته؟ اکثر جهنمی های نداشتی میدن، اکثر اهل نار العذاب، اینجوری بنا کنید، اکثر جهنمیان را عذاب ها تشکیل میدن، اکثر جهنمی ها را خانوم ها تشکیل میدن. این دوتا با هم در تعارضن، اونا خانوم هم، اینا آقا. اینو جوابشو بده. اینجا که دفته دو کلمه گفته رد شد. این سخته، جواب اینم روشنه، کسی با روایات سر کار داشته باشه. اینجور اکثرها زیاد داریم، میگیم اکثر در رابطه با این وظیفه. گوش میکنیم؟ بهترین کار خیر شب نماز شبه، بهترین کار خیر صبح نماز صبح خوندن، بهترین کار خیر امر بر نهی منکر، بهترین کار خیر شهادت در راه خداست، بهترین کار خیر ازدواج کردن. چی شد؟ کدوم بهتر شد؟ یه بهتر بیشتر نده. جواب اینه، بهترین کار خیر برای در زمینه اقتصادی کمک مادی به دیگران، بهترین کار خیر در مسائل جنسی ازدواج کردن، نصیبه کردن، بهترین کار خیر در رابطه با فلان چیز کمک به دیگران، دین اسلام، پیشگیری از دشمنان، امر نهی از منکر، بهترین کار خیر در دفاع از اسلام جهاد. پس هر کدوم به زمینه خاصی رو میگن. این شد جواب که ایشون نیاورده. بیاین بگیم اینجوری، بیشترین جهنمیان را خانومها تشکیل میدن، یک قضیه 100% کلی منظور نیست، در رابطه با کارهای خلاف زنانه. مسئله چی؟ و مردانه، زن، زنا، لواط، همجنسبازی و همجنسبازی زنانه، سحق، مصاحبه هستش، درسته؟ درست این سنوش و مقدمات این کارهای حرام که انجام میگیریم، از این جهت، از این جهت بیشتر خانوما باعث میرن، میرن جهنم. قرآن هم اینو میگه. چرا؟ اول داره چی؟ میگه زانیه و زانی رو شلاق بزنید. در اینجا بحثی که چرا اول گفته زانیه، این پدر سوختشون باعث شد مرد بهتر بشه، علت تقدیمش جای دیگه که مسئله مردا معمولا انگیزش پیدا میکنن اونجا چی؟ دوزد و خانم دوزد. میگه و سارق و سلوات خرد بود. نگاه کنید اینجا اول مردم بوده، مائده آیه 1 آیه 38 و سارق و سارقتو، مرد و دزد، زن دزد، دستاشونو فلان قد قطع کنید. اینجا اول مردم بوده، تو آیه نور آیه چیه؟ دو، از زانیت و از زانی، خانم زانی و آقای زانی را فجد دو کل واحد این سر ضربه شلاق بزنید. در مورد این که چرا اونجا اول مرد آورده اینجا زن آورده، مفسران میگن انگیزش بیشتر موجب گناه زنا میشه در مسئله زنا معمولا خانوما اون شروع کننده است، در مسئله سرقت اول کی؟ خب این چی حسابی شد؟ پس میگیم علت این که چرا اهل جهنم بیشترشون خانوم هاست نه کل جهنم، اون قسمت مربوط جهنم مربوط به گناهانه بگو جنسی، تو اون قسمت خانوم ها بیشتر از آقایون هم. چرا؟ چی شروع کننده معمول هم. این شد معنای درست حدیث. دیدیم؟ به مشابه براش آوردیم موارد دیگه. بعد میگیم اگر بخواهیم همه را به معنای اکثر 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 معنا کنیم، درسته؟ از جهت ریاضی درست از آب در نمیاد، لازمش اینه هر کدام را اختصاص بدیم به یک محدوده و اونجا اکثر و اقل درست کنیم. این معنای روایت میشه و زور میبریم اون زورم گفتن در همون مسئله که من گفت آوردم. چرا زحمت نمیدی اونجا رو بری نگاه روایت های بی ربط میاد. یه صلوات ختم کن. Z157 میگه احادیثی که اکثر بهشتیان را چنان توصیف میکند که بر زنان هم صادقه، یعنی توصیف ها در مورد هم مرده هم زنه. خب از این برمیاد که میگه اکثر بهشتی ها را، خب صحبت سر مقایسه جهنم با بهشت، نه اینکه داخل محدوده بهشت خانوما زیادن یا آقایون زیادن، درسته؟ جهنمی ها بیشترش کن. این چی ربط داره به این روایت؟ هیچ ربطی نداره، هیچ تعارضی نداره. هه مردان بیشتر اهل جهنم خواهند بود که چی؟ اینجا چیزی نگفته، میگه شرار و امتی، میگه این دسته وارد بهش میشن جهنم میشن، این دسته وارد جهنم میشن، اون دسته وارد جهنم میشن. نگفته که اینجا اکثر مردان، یعنی بدترین افراد مثلا این کارو بکنن، این کارو بکنن، این کارو بکنن وارد جهنم میشن. مقایسه بین اکثر و اکثر نینداخته تعارض تا درست کنه. بازم این روایت هم بازم اینجا آورده بی خودیش. دسته بعدی صفحه 158، مردان نیز بیشترین بهشتیان نیستند، درسته؟ پس کیه؟ آدم حسابه جنیه باید دیگه پر کنه اینجا، درسته؟ ها روایاتی که آورده یه صلوات خط کنیم، روایاتی که آورده نه این مضمونی که میگه نداره ها، میگه این افراد بهش نبودن، اونا بهش نبودن، اونا بهش نبودن، پس دیگه هیچ کس تو بهش نبود دیگه. والا آدم اینجوری یه خود استدلال کنه برای معنای روایت، با معنای روایت یه معنای خیلی رشتسته و رفته داشت و یه معنای نسبی داشت که عرض کردیم، همون بقیه شم اینا تماس دعا داریم. خب یه صلوات خط کنید. تا صفحه 159 الله اکبر. خدا به حق محمد و آل محمد کاری کنه انشاءالله در این دنیا موقع رفتن، در آخرت همیشه انشاءالله به این مضمون اذان و شهادت بر ولایت امیر المؤمنین علیه السلام انشاءالله پا بر جا باشیم. همه ما را، نسل ما را تا دامنه قیامت از موالیان علی ابن ابی طالب قرار بده. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. در ظهور امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما. شهدا امام الشهدا ذوی الحقوق اساتید امراض قرب در رحمتت بفرما. این آیات خاص خودت را به خاطر اون محبتی که به امیر المؤمنین در دل تمام شیعیان هستش، شامل حال رهبرمون کیان تشیع و مراجع تقلید عموم مؤمنین مؤمنات و موجب برابر داشتن حوائج بگردان. یه صلواتی خواهیم. اللهم صل علی